در سوره انعام آیه 160 و 161 در آیه 160 می‌فرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. در واقع مفهوم آیه اینه که عملی میتونه در نظام الهی آثار مثبت داشته باشه که ماندگار باشه. طبیعتاً توی ماندگاری ممکنه بر ذهن بعضی از عزیزان بیاد که بسا برای عالم دنیا در یک دوره کوتاهی این ماندگاری مورد نظر باشه. نه، ما معمولاً از روش تفسیر قرآن با قرآن که استفاده می‌کنیم به معنا و مقصود آیات بهتر و بیشتر و کاملتر دست پیدا می‌کنیم. لذا وقتی شما به سوره نمل مراجعه می‌فرمایید آیه 89 می‌فرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. در واقع تصریح داره عملی در نظام الهی مورد توجه قرار می‌گیره که آثار او تا قیامت باقی باشه. یعنی چنانچه من حج گزار، نماز گزار، روزدار، خمس دهنده، آثار این اعمالم تا عالم قیامت باقی نبود، بر اساس عوامل گوناگون از بین رفت که به طور غالب اتفاق میفته. من در عالم قیامت تهی دستم، به عنوان نمازگزار معرفی نمیشوم، به عنوان حج گزار مورد توجه قرار نمیگیرم، چون آثاری همراه خود ندارم. آثار در همون عالم دنیا از بین رفته و یا خیلی خیلی موفق بودم و او رو تا برزخ حفظ کردم، در عالم برزخ از بین رفته. پس بنابراین وقتی در تکمیل این دعایه شریفه آیات 54 و 84 سوره قصص رو هم کنارش قرار میدیم، به نتیجه خودمون که عرض کردیم بیشتر اطمینان پیدا میکنیم و اون نتیجه اینه عزیزان من: در نظام الهی عملی میتواند مورد توجه الهی قرار بگیره که آثار او نه تنها در عالم دنیا با من همراه باشه، بلکه در عالم برزخ منو نگه داره و مراحل کمالم رو ایجاد کنه تا به قیامت برسه. پس به طور طبیعی در محور مصاحبه که محور بسیار مهمی هم مطرح شده، چه کنیم؟ آثار حج باقی بماند. من اجازه بدید اول به خود اثر حج بپردازم. حج فوق‌العاده تأثیر گذار است. یعنی به راحتی و به سادگی عرض بکنم، حج به قدرت الهی و لطف الهی اونچنان میان بر به ایجاد اثر میپردازه که با قاطعیت میتوان گفت بی بدیل است و بی نظیر. اون اثر اینه: وقتی که حاجی موفق میشه به انجام عمل درست و صحیح و خالص حج، به محضی که پایان میابد حج او، یک نشانه ساده برای او بروز میکنه که میتواند و میفهمد که حج او چه نتیجه ای داشته. و اون نشانه ساده اینه که اگر یک انسان معمولی باشد مثل من و امثال من، میل به گناه در او کاملا از بین میره. هیچ گونه رغبتی به گناه ندارد. برای غیبت و دروغ و تهمت و شایع پراکنی هیچ گونه تمایلی نداره. حتی به بهانه مسائل سیاسی به دروغ گویی، به غیبت کنی، به تهمت زنی، به پخش شایعه نمی پردازه. هیچگاه حاضر نیست دیگه به خاطر تحلیل های سیاسی اقدام به دروغ ناهوشمندانه و غیبت ناخودآگاه و تهمت ناشناخته بپردازه. تمایلی نداره، تا چه برسد تمایل او به سایر گناهان و خطاها. خب این نعمت فوق‌العاده بی‌نظیر فقط با حج ایجاد میشه برای انسان. خدا به واسطه یک حج این نعمت رو به حاجی میدهد. نعمت بزرگی است. شما عزیزان بهتر از من شاید بدونید، ما بزرگترین مشکلی که در مسیر کمال داریم این است که میل به گناه نمیگذاره من به سمت گناه نروم، و در بسیاری از اوقات برای من توجیه آفرینی میکنه و حتی از گناه یک چهره مثبت به من نشون میده. بزرگترین عذاب و دوران هلاک من انسان زمانی است که گناه یک چهره مثبت پیدا میکنه. برای غیبت خودم، تهمت خودم استدلال میکنم به اینکه ما باید در مسائل روزمان کاملا بیدار و هوشیار باشیم، و توجیهات دیگر، یعنی هر گناهی رو برای من اونچنان زیبا جلوه میده که من به ذهنم خطور نمی کنه که دارم گناه میکنم. اما وقتی میل به گناه به وسیله حج از بین میره، حاضر نیستم حتی بشنوم سخن دیگرانی که میخوان اخبار سیاسی رو، اخبار اقتصادی رو و و به من بدن، چون میلی ندارم. این میل به من اعلام میکنه که اینها گناه خطاه. خب این نعمت فزاینده و بی‌نظیر رو اگر حاجی در حرم الهی با رعایت انجام مستحبات، یعنی واجبات قطعا داره انجام میده، ولی میاد به سمت مستحبات میره، اونها رو هم انجام میده، با ترک مکروهات یعنی حرامی رو محال انجام بده، میاد به ترک مکروهات میپردازه. اگر یک حاجی بتواند، که میتواند، قطعا میتونه در حرم الهی این رعایت رو کنه، این آثار به صورت پایدار در انسان میمانه، این نعمت همراه من به وطن وارد میشه. در وطن که عوامل و تهاجمات به صورت گسترده به سمت من میان و اون توفیق حضور در حرم الهی رو ندارم، این نبودن اون توفیق خیلی میتونه بستر خطا و لغزیدن و لغزش رو برای من فراهم کنه. اونجاست که من نیاز دارم که این نعمت رو نگه دارم. اگر اولین گناه رو انجام دادم، این نعمت به سرعت از من ربوده میشه. من دیگه به سمت گناه با میل و رغبت میرم، گناه رو با توجیه عقلانی انجام میدم. برای اینکه ما بتونیم این نعمت الهی رو برای خودمون نگه داریم، من فقط در این گفتگو سه راهکار ساده رو به عزیزان شنونده و خواننده پیشنهاد میکنم. راهکار اول این که عزیزان من، با یادآوری خاطرات لذت بخش و شیرین حج در خودمون مجدداً شوق به این که با خدا باشیم، با خدا همراه باشیم، عاشق خدا باشیم ایجاد کنیم. یعنی خاطرات رو به صورت زنده مرور کردن در انسان این لذت رو یادآوری میکنه که چقدر عالی بود با خدا بودن و انس با خدا داشتن. این راه اول که خیلی ساده است برای دوستان ما. راه دوم این که ما با بخشی از همسفران خود، چه در کاروان خود چه در غیر کاروان، یک مجموعه رو ایجاد کنیم، یک گروه رو به وجود بیاریم با یک محوری. اگر ما در حج ختم قرآن گروهی داشتیم، ختم صلوات گروهی داشتیم، برنامه‌های معنوی گروهی داشتیم، با محوریت یکی از اون برنامه‌ها یک گروه رو بین خود و سایر همسفران ایجاد کنیم، نشست و ارتباط با اونها رو بیشتر کنیم، به یکدیگه کمک دهی کنیم و کمک رسانی کنیم که این آثار بماند که میتونه خیلی کمک کنه در حفظ اون. یعنی چطور؟ من به محض اون که اولین گناه رو مرتکب بشم، این نعمت ازم گرفته میشه، و برای اینکه دیگه گناه نکنم کارم فوق‌العاده سخت میشه، مثل سابق میشم، مثل قبل از حج میشم. انسان قبل از حج چطور بود؟ همون فرد میشم و شاید بدتر و سختتر و دشوارتر. ما فرض بر این داریم میذاریم که هنوز حاجی گناهی رو مرتکب نشده، و برای اینکه بتونه مقاومت کنه در برابر تهاجمات دیگران که همه در یک تلاش مشترکند و اون اینکه از گناه یک چهره مثبت توی جامعه ما داره نشون داده میشه. الان شما توی جامعه که وارد میشیم میبینیم حرامخوری یک چهره مثبت پیدا کرده، حرامگویی یک چهره مثبت پیدا کرده، حرام دیدن و حرام شنیدن چهره عالی مثبتی و عقلانی پیدا کرده و این یک فاجعه غیر قابل توصیف هست. پس من اقدام دوم میتونه ما همدیگر رو به همدیگه متصل کنه. و اقدام سوم، ما در حج یک محور بسیار مورد توجهه و اون این که خداوند متعال به حاجی و بنده و مخلوق خودش میخواد عبد بودن رو بچشونه، لذت عبد بودن رو در او ایجاد کنه و بلکه او در زندگی با خدا عبد و مولا باشه. انبیا مهمترین ویژگیشون این بود که عبد الله بودن، ولذا رسول خاتم صلوات الله علیه مهمترین امتیازی که دارد این که فرمودن اعبد العبادم، یعنی من نسبت به خالق عبد بودنم بیش از تمامی انسانها و جنیان و ملائکه و مخلوق است. و این باعث شد که این انسان کم نظیر و نه عذر میخوام این انسان بی نظیر در کل هستی همچنان بی نظیر باقی بماند. حالا من میخوام این عبد بودن رو در زندگی شخصی خودم آرام آرام ایجاد کنم. از کارهای ساده شروع کنیم. خداوند بسیار دوست داره من دائم با وضو باشم. خب من میام در زندگی با وضو بودن رو به خاطر اینکه فقط خدا دوست داره بر مداومت او اصرار میوزم. و یا میبینم که خدا دوست دارد ساعتی دقایقی از نیمه شب رو بیدار شوم و با او به مناجات و گفتگو بپردازم. این کار رو انجام میدم چون میدانم خدای من دوست داره. میدونم خدا دوست داره من صله رحم کنم. صله یعنی مشکلات ارحام خودم رو در حد توان و امکان تصمیم بگیرم برطرف کنم، ولو موفق نشم لااقل تصمیم و همتش رو داشته باشم، فقط به خاطر که چون میدونم خدا دوست دارد. قدم دیگه برمیدارم، میدونم خدا دوست دارد حتی من یک بار دروغ نگم، ولو 5 بار دروغ گفتم، 10 بار دروغ گفتم، اما 1 بار میگم خدایا به خاطر تو نگفتم چون میدانم شما دوست داری. میدانم خدایا شما دوست داری به فرزندم، به همسرم محبت کنم، ولو استحقاق محبت ندارد اما به او محبت میکنم. پس این رفتارها تو مرحله سوم وقتی شروع میکنم به انجام، در من آرام آرام آثار عبد بودن رو به وجود میاره و این 3 اقدام میتونه به صورت یک پازل برای حفظ آثار حج در من نقش آفرینی کنه. اگرچه میخواستم اقدام 4 رو و اقدامات بعدی رو اشاره نکنم، منتها یک اقدام دیگه هم عرض میکنم و امیدوارم در آینده بتوانیم سایر اقدامات رو عرض کنیم. اقدام 4، میدانم خدا دوست دارد من حرام خور نباشم، حرام گو نباشم، حرام بین نباشم و حرام شنو نباشم. شروع میکنم به انجام. سخت ترین اینها حرام خوری است. تحت هر بهانه ای و توجیهی از خوردن غذا و هر نوع غذا و خوردنی حلو مشکوک خودداری میکنم چون میدانم خدا دوست دارد. برای که من اگر حرام خوری رو ولو به قدر محدود ولو ندانسته انجام بدم، این جسم از انس با خدا، نجوای با خدا هیچ لذتی نمیبره و وقتی جسم لذت نبرد روح رو نمیگذاره که به این سمت سوق پیدا کنه. از خداوند میخوام به برکت پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم همه ما و شما تلاش کنیم در حفظ آثار تمامی اعمال خود تا عالم قیامت. خدا حافظ و نگهدار شما عزیزان باشد انشاءالله.